أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره فرمودن که قواعدی مثل قاعده ید و تجاوز و فراغ و اصالت و صحت عمل الغیر، کما این که فقها و اصولیین گفتن، مقدم بر استصحاب است و در بیان ادله حجیت قاعده ید روایاتی رو بیان کردن و فرمودن که بر اساس روایات دال بر حجیت قاعده ید، قاعده ید اماره ایست که عند تعارضه مع الاستصحاب یقدم على الاستصحاب، و اون ادله‌ای که بعضی استدلال به اون کردن برای حجیت و برای اینکه قاعده ید اصل عملی است، اون ادله رو مخدوش دانستند. لکن یه نکته دیگری هم در پایان ادله حجیت قاعده ید بیان می کنند و اون این که علاوه بر این طوائف اخباری که نقل کردیم، سیره عقلا هم بر حجیت قاعده ید هست. خب وقتی که دلیل حجیت قاعده ید رو تمسک به سیره عقلا کردید، امام می‌فرماد در این صورت دیگه از باب حکومت قاعده ید بر استصحاب مقدم نمی‌شود، بلکه تخصصاً مقدم می شود این قاعده یدی که محصول سیره عقلاست بر استصحاب. شما یادتون هست که تقدم اماره بر استصحاب رو بعضی مثل مرحوم آخون از باب ورود دانستن، بعضی از باب حکومت دانستن، و بعضی هم میگن تخصصاً امارات بر استصحاب مقدم است. که حالا این بحث ورود و تخصص و حکومت رو ما مفصل اینجا داشتیم، فقط حالا مبنای امام رو بنده دارم عرض میکنم تا بعد از یکی دو تا از فقهای دیگر به جنبندی برسیم. بنابراین امام قاعده ید را از باب اماره مقدم می‌داند، الا اینکه اگر کسی دلیل حجیت ید را سیره عقلا گرفت، امام می‌فرماد دیگه این از باب حکومت مقدم نیست، بلکه تخصصاً مقدم میشه. یه نکته پایانی دیگر هم امام دارند و اون این که اگر این ید مشترک بین چند نفر شد، این چه اتفاق می افتد؟ فرض کنید که یک شیعی که حالا مالیت بالایی هم دارد از خارج دارد وارد میشه وارد کنندگان و اونها که متصدی این کار هستند دو نفرند، سه نفرند، چهار نفرند. خب اینها مباحث زیادی پیش میاد. آیا ما با قاعده ید میتونیم اثبات بکنیم که این محموله‌ای که این چند نفر دارن میارن مال ایناست؟ چون قاعده ید همین بود کارش دیگه. گفتیم این زیدی که این خانه در اختیارشه، ید دلالت بر ملکیتش میکنه. حالا آیا اگر این ید ید مشترک چند نفر شد؟ در صفحه های 288 تا 90 از این کتاب استصحاب، حالا بعد میتونید مراجعه کنید ببینید، امام مفصل شقوق مختلف رو بیان میکنه. میفرماد در بعضی از صور هیچ اشکالی نداره. فرض کنید که یک وسیله مهمی رو این دو نفر از مرز استاندارد قانونی دارن وارد میکنن، به نام خودشون دارن وارد میکنن، قانونن هم وارد شده، شما میبینید که اینها به شراکه، حالا به شراکه هم یه وقت نصف نصفه، میگه مثلا این کارخانه‌ای که ابزارش داریم وارد میکنیم، این نصفش به نام این فرد هست، نصفش به نام این فرده، کل کارخانه با شراکت این دو نفره، حدود و شغور کاملا مشخصه. این ید دلالت بر ملکیت، بله شما باشون معامله کن، بگو این ید دلالت بر ملکیت میکنه. اگرم با استصحاب تعارض کرد، این ید رو مقدم بنداز، اسباب اماره هم مقدم بنداز، یا به قول امام اگر سیره عقلاست تخصصا مقدم میفته این ید بر استصحاب. در موارد مشاع هم اگر نحوه اشاعه بدون حرف و نقله، امام میفرماد مشکل نداره. به نحو اشاعه این شیء رو، این ایادی مشترک، حالا دو نفر یا ده نفر فرق نمی کنه، شما میگی که این ده نفر ید بر این متاع دارند، به نحو اشاعه هم هست، شما از هر ده نفر اینها رو خریداری میکنید. چطور شما اگر یک خانه ای به ارث رسید به ده نفر میری از ده نفر میخری دیگه؟ این اتفاق خاصی نیفتاده، اینجا همینطور. و امام میفرماد این که بعضی گفتن به نحو اشاعه نمیشود، باید مشخص باشد تا کجاش باله این تا کجاش باله اون، نه، میگن به سویه ایادی عشره ید بر این متاع دارن، بر این مال دارن، شما به همین دلالت ید میری معامله میکنی. اگرم با استصحاب تعارض شک کردی که آیا مال اینا هست یا نه، قبلا میدونی که فلان چیز مال فلانی بوده، فلان چیز مال فلانی نبوده، با این استصحاب شما و این سوابق تعارض کرد، استصحاب ساقط، این ید این ده نفر به عنوان دلیل شرعی برای شما میتونه مستند معامله باشد و هیچ اشکالی هم نداره. خب یه بحث اجمالی هم امام دارن بر این که آیا منفعت رو هم ممکنه ید برش حجیت باشه، اون هم میفرمان بله چه اشکالی داره، منفعه. شما یه زمینی مال اوقافه، این زمین رو منافعش رو در اختیار فردی میگذارن. میبینید این زمینی که مشهور مال وقف این امامزاده هست، میبینید مرتب این آقا داره از مراتعش استفاده میکنه، برای دامهاش استفاده میکنه، این ید حجیت داره، برای اشکال نداره. امام میفرماد ید بر منفعت هیچ اشکالی نداره. منفعت استفاده از مراتع، مراتعی که وقفه، این مال این آقاست. استفاده از منافع مال این آقاست. میبینید چند ساله که در حواشی این روستا این زمین هایی که مال متعلق به فلان امامزاده است، این آقا از مراتع داره استفاده میکنه. و حالا اگر با استصحابی هم تعارض کرد، این ید مقدمه و بعدم طبق این ید تو میری همین منافع رو میتونه به تو انتقال بده. البته یه مراحل قانونی داره، اون مراحل قانونی رو باید طی کرد، چون امام مباحث قوانین کشوری و حکومتی رو نافذ میدونن. امام اینجوره دیگه، ممکنه حالا بعض قوانین حکومتی رو نافذ ندونن، ولی امام نافذ میدونن، اون رو فقط باید رعایت کنه. خب این سفره مبحث قاعده ید رو جمع میکنن امام، و بعد در ارتباط با قاعده فراق و تجاوز بحث مفصلی دارن. یه بحث امام دارن، حالا عزیزانی که میخوان مراجعه کنن صفحه اواخر صفحه 305 از کتاب استصحاب، امام میفرماد المبحث و فانی حال الاستصحاب مع قاعدت تجاوز والفراق ولا اشکال فی تقدیمها علیه و انما الکلام فی وجه تقدم. یعنی امام همونطور که ید را بر استصحاب مقدم انداخت از باب اماره، میفرماد قاعده تجاوز و فراق هم مقدمه بر استصحاب هست، و لکن نحوه تقدم رو امام میفرماد که باید بحث کنیم. یکی هم راجع به خود ادله حجیت قاعده فراق و قاعده تجاوز. ببینید در موضوع قاعده فراق و قاعده تجاوز، اون چه که بسیاری از فقها فرمودن قاعده تجاوز مال وقتیه که از عمل کلن خارج نشدی، اما از اون مرحله‌ای که شک کردی خارج شدی. مثلا شما در تشهد هستی، شک میکنی رکعت قبلی که خوندی رکوعش رو خوندی یا نه، میگن این قاعده تجاوز از محل. اما قاعده فراغ رو میگن اونه که از عمل خارج شدی. امروز شک میکنی نمازی که دیروز خوندی در وقت خوندی یا قضا شده بود، آیا چارکتی خوندی یا دورکتی خوندی، این فراغ از عمل است. اون وقت بعضی گفتن که این قاعده تجاوز و قاعده فراغ هر دو یک قاعده هم، منتها ینقسم علا قسمین، قسم بعد تمام العمل و قسم فی حال العمل، ولی هر دو از اون مرحله شک تجاوز شده است. یعنی هم قسمی که در حین عملی، هم قسمی که بعد العملی، اینا از اون موضوع شک و محل شک خارج شدید. شما چه در فراغ چه در تجاوز شما از اون چیزی که شک داشتی جدا شده ای. حالا چه در تشهد تو رکعت قبلی شک بکنی، چه امروز تو نماز دیروز شک بکنی، نه هر دو تجاوز از اون محل شکه، که حالا محل شک به هر صورت شما در اون رکعت شک کرده بودی دیگه. امام میفرمان اگر بخواهیم وارد عرصه این موضوع شویم که آیا قاعده فراق با قاعده تجاوز فرق میکنه یا نه و آیا یکیست و ینقسم علی قسمن، مجبوریم ادلهشو بیان بکنیم. حالا ما همه ادله قاعده تجاوز و فراق رو وارد نمیشیم، امام خیلی مفصل بحث کردن. من عرض کردم در تعارض بین قواعده در شبهات موضوعی و استثاء ندیدم اصولیین به بست امام اینجور مقصود وارد شده باشن. امام ادله رو یکی یکی بیان میکنه و بعد دو تا نتیجه میخواد بگیره. یک، این که قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اماره مقدم است یا نه به عنوان اماره مقدم نیست. این یه نکته است که امام دنبال میکنه. یکی هم این که آیا این دو قاعده یک قاعده است و ینقسم علی قسمین یا نه دو قاعده مستقله. امام میفرماد که ولما کانت القاعده مما تعم به البلوا، چون قاعده تجاوز و فراق عام البلواست، همه باش سر و کار دارن، فلا بأسه به صرف عنان القلم الى تفصیل مهمات مباحثها. مهمات مباحثش رو امام ورود میکنن که مهمش یکی اینه که این اماره هست یا نه، یکی این که این دوتا قاعده است یا یک قاعده. یه بحث اجمالی هم بعضی کردن، گفتن میدان و وسعت قاعده فراغ با تجاوز با هم یه مقدار فرق میکنه. بعضی آمده اند و مطرح کردن، گفتن که قاعده تجاوز و قاعده فراغ هر دو در همه موضوعات فقهی جریان دارن. بعضیشون گفتن نه، اینها قاعده تجاوز در صلاته در همه نیست، ولی قاعده فراغ در همه موضوعات فقهی هست. و اینم بنابراین سه چیز رو امام با این نکته سوم دنبال خواهند کرد. حالا روایات رو ما انتخابی چند تا روایت رو از امام که آوردن، یکی موثقه محمد ابن مسلمه که در صفحه 306 امام نقل میکنن، محمد ابن الحسن روایت هم موثقه میدونن امام به لحاظ ابن بکیر. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن بکیب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه مما مضا فمزه کما هو. امام علیه السلام می فرمان هر چرا که شک کردی در اون قسمت هایش که گذشته است، فمزهی کما هو، یعنی امضاش کن، یعنی تمام شده بدان در مامزاش، یعنی چیزی را که ازش تجاوز کردی دیگه شک تو دلت راه نینداز. این یک روایته. روایت دیگه صحیحه زراره است، ان محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. به امام زراره عرض میکنه که مردی شک در اذان کرد و اون که این وارد اقامه نماز شده، یعنی تکبیرت الاحرامشو گفته، آیا چیکار کنه؟ قال حضرت یمری، بگذره، کار رو تمام شده تلقی کنه، بگه من اذان. چون میدونید از نظر فقهی اذان و اقامه مستحبه، اما مستحب مؤکده و ما روایات داریم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که اگر کسی وارد نماز شد یادش اومد اذان و اقامه رو نگفته، میتونه از نماز خارج بشه و اذان و اقامه رو بگه. حالا در خروج از نمازم آقایون اهل علم حواسشون باشه. من بعض مواقع تو مساجد همینجا قوم دیدم که طرف اهل علمه، به هر شکل مجوز خروج از نماز رو از نظر شرعی احساس میکنه داره، وقت میخواد خارج شد از نماز سرشو برمیگردونه. این کار حرامه ها. سر برگردوندن در حال نماز برای خروج از نماز این حرامه ها، یعنی حداقل ما طلبه ها انجام ندیم. عوام ممکنه این کار رو بکنن، اما ما این کار رو نکنیم. برای خروج از نماز باید یه الله اکبر بگید، یعنی کسی که حالا در همین نماز ایستاده تصور میکنه که از نماز بره بیرون، تو نیتش تو هر چیش، یا فرادا تو مسجد وایساده نماز نه اذان اقامه نگفته، خب پیغمبر فرمودن نماز رو رها کن اذان اقامه رو بگو، نه در شک ها، در جایی که یقین داره اذان. این موضوع روایت مال شکه که حضرت فرمان یمزی، نه یقین کردم من الان که ایستادم نماز اذان اقامه رو نگفتم. خب این حالا به جماعت هم این کار نکنید، یعنی ایستادید جماعت این کار نکنید، تمام وضعیت نظم صفوف جماعت و همه به هم بیخ. این مال نماز فراداتون که وایستادید نماز میخواد خارج شید، خب یه الله و اکبر آدم میگه از نماز خارج میشه، چون میدونید که با عدد فرد از نماز خارج میشید، عدد فرد الله و اکبر، با عدد زوج با زوج خارج میشید، با فرد وارد میشید. این اشتباه شد، با زوج خارج میشید، با فرد وارد میشید، یعنی یه الله و اکبر که بگید شما وارد نماز میشید، دومیه که گفتی از نماز خارج میشید، با سومی وارد میشید، با چهارمی خارج میشید، پنجمی رو بگید دوباره وارد نماز میشید، ششمی رو بگید خارج میشید. و لذا اون که دارد مستحب شش تا الله و اکبر آدم بگه با اون ششمی خارج شده، با هفتمی وارد نماز میشه، یعنی استحباب دارد که شش تا تکبیر بگید با هفتمی وارد نمازش. بنابراین سوال میکنه زراره از امام علیه السلام که شک میکنه که اقامه نماز رو با اذان اقامه کرده یا نه، چه بکنه؟ میفرماند که یمزی، بگذره. حالا این اقامه رو حتی اگر اقامه در مقابل اذانم بگی همینطور رو فرق نمی کنه دیگه، یه اذان باید بگی، یه اقامه. وارد اقامه شدید، نمیدونید اذان رو گفتید یا نه، ادامه بده. حضرت بگن ادامه بده. اقامه رو اگر اقامه نماز بگی، اونم باز ادامه بده. قلت رجلون شک فل اذان و اقامه و قد کبره، که این اینجا یه روایت میفهمونه اون اقامه منظور اقامه در مقابل اذانه، یعنی شروع کرده به اقامه، الله اکبر الله اکبر اشهد و الله اله الا الله، شک میکنه اذان گفته یا نه. حضرت فرمودن یمدی، یعنی هم میکنه بر این که قبلی رو گفته. بعد سوال میکنه که قلت، زراره میگه گفتم رجلون شک کفل اذان ول اقامه و قد کبره، یعنی تکبیرت الاحرام رو گفته، حالا شک در اذان و اقامه کرده. قال یمدی، باز حضرت فرمودن نه بگذره. ببینید همه شک ها رو قاعده تجاوز دیگه. میگه امام میگه وقتش گذشته، یه بره جلو. بله یه وقت حین عمله، دارم اذان و اقامه میگم، احساس کردم این اشهد و ان علیان رو درست نگفتم، دوباره میگم، اون دو مرتبه بگه مشکل داره. ولی اگه گذشت دیگه یمزی. قلتو رجلون شکف تکبیر و قد قرع، میگه به امام گفتن که یه کسی وارد قرائت شده، سوره حمدو داره میخونه، وقت شک میکنه تکبیرت الاحرام رو گفت یا نگفت، درست گفت یا درست نگفت. بازم حضرت ملاحظه خواهید کرد که فرمودن قال یمدی، رد شد. اینا همه تجاوز، قاعده تجاوزه، یعنی اینا دلیل حجیت قاعده تجاوزه. قلت و شک فی القرائه و قد رکع، چقدر خدمت کرده این زراره به فقه شیعه، این قنای فقه شیعه بخش عظیمش مدیون این روایاتیست که از امام صادق علیه السلام توسط زراره گفته شده. میگه به حضرت گفتم شک کف رکوع و قد سجده، این رفته به سجده، شک در رکوع میکنه. حضرت قال یمضی علی صلاته، بگذره تمام کنه. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء، یعنی میخوان امام کلیت کبرا بدن، اینا مصادیق بود، مثال بود، حالا میخوام یک کلیت کبرا بیان کنم. یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء، اگر رد شدی و داخل در جزئی غیر او شدی، فشککت فلیس بشیء، یعنی فشککه لیس بشیء، یعنی شک تو کان لم یکن هست. میگه ایشون هم، یعنی امام هم این روایت رو میگه، میگه در نسخه وافی غیر کافی، وافی که شرح کافی هست، وافی در نسخه وافی این کلمه اینجور اومده فشک کل ایسبه شیعه، اونجا داشت فشککتف علیسبه شیعه. به حضورتون عارضم که صحیحه اسماعیل ابن جابر، باز این هم در همون صفحه 307، ان محمد ابن الحسن به اسناده ان سعد ان احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی رکوع بعد ما سجده فلیمزه، اینم تقریبا مثل اونه، و ان شک فی سجود بعد ما قامه فلیمزه، کل شیء شک فیه مما، این کلیت کبرا، کلیت کبرا، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. یعنی اینن فقط عبارات عوض شده، هر دور هم خود امام هم اینا رو صحیحه میدونه. بسیار خوب. خب اینها رو برای تجاوز، یعنی برای ادله‌ای که حجیت قاعده تجاوز رو نقل کنه، امام این روایات رو با چند تا روایت دیگه، ملاحظه بکنید، مراجعه کنید، اینا همه ی روایات نیست. اما در مورد قاعده فراغ، 300 صفحه 310 از کتاب استصحاب، روایت محمد ابن مسلم، عن محمد ابن علی ابن الحسین، این رو برای قاعده فراغ امام نقل میکنه. عن محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. این نکته رو یه مقدار دقت بکنید. مثلا الان شما این روایت رو میبینید که مثلا مرحوم کلینی از مثلا میبینید که محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، اصلا محمد ابن مسلم فقط اومده. اینا رو تو اسانید سلسله سند همش هستا، یعنی این روایت رو امام صحیحه نمیدونه. اما شما جاهایی که مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کلینی در کافی و استبصار و من لا یحضر الفقیه و تهذیب میبینید که میگن به اسنادهی، باید سلسله سند اسنادش به محمد ابن مسلم رو ببینید که اینا اصولا تو مقدمات کتاب ها آوردن. همونطور که عدتون من اصحابنا را مثلا در کافی میگه عدتون من اصحابنا، این 40 شیخ مشایخ من هم. که وقتی میگم عدتون من اصحابنا، یعنی تعدادی از مشایخ من این روایت رو از فلانی نقل کردن. همینطور هست جایی که میبینید روات کم شدن، اما یک کلمه آمده که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان محمد ابن مسلم، این بقیه روات نیفتادن دا، این مرسله نیست دا. این در همون مقدمه کتاب میرید میبینید که مثلا آیا شیخ صدوق یا شیخ طوسی اسانیدش به محمد ابن مسلم کیا هستن، معتبرند، یا یکی دوتا مرسله توشون هست. اینا رو اونجا میتونید به دست بیارید. اینجا محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی عن محمد ابن مسلم، این سلسله سند محمد ابن علی ابن حسین به اسناد محمد ابن مسلم از نظر امام تمام روات ثقه نبوده، لذا امام تصریح به موثقه و صحیحه نمی کنه. میگه و منها، یعنی از ادله‌ای که قاعده فراغ را اثبات میکنه، روایت محمد ابن مسلم. اطلاق روایت که میکنن یعنی این که این صحیحه و موثقه نیست، اطلاق خبر که میکنن غالبا یعنی این ضعیفه. اینم داشته باشید که اگر گفتن خبر و اسماعیل ابن محمد، یعنی این پیش ما ضعیفه. اما وقتی میگم روایت، تصریح بر ضعف نیست، ممکنه حسنه باشه روایت، ممکنه راویا ممدوح باشن. بنابراین این روایت از نظر امام صحیح و موثقه نیست. حالا روایت چیه؟ محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا شک الرجل بعد ما صلا. ببینی این بالا قاعده فراغه. بعد ما سندا گفتین قاعده فراغ در حین عمل نیست. امروز شک میکنی که نماز دیروزت این مشکل رو داشته یا نه، بعد ما سندا این دامنه اجرایی قاعده فراغه. اذا شکر رجل بعد ما صلا فلم یدرس ثلاثا صلا ام اربعا. امروز نمیدونه نماز دیروز رو سه رکعت خوند یا چهار رکعت. و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم. و دیروز که نماز خونده بود یقین داشت نمازش درست خونده، امروز شک کرده. این بعد از عمله. و کان حین انصرف اقرب الی الحق من بعد ذلک. خب این الان وظیفش چیه؟ آیا چه بکنه؟ یه چند تا روایت دیگر هست، چون وقت گذشت انشاءالله این دو سه تا روایت رو هم در مورد قاعده فراغ از امام نقل کنیم. و اون سه موضوعی که امام دارن، یکی این که اینا یه قاعدن یا دوتان، یکی این که اینها در همه موضوعات فقهی هم، یا یکیشون مال همه موضوعات، یکیشون مال صلات فقط، و یکی هم این که به هر صورت ما در ارتباط با این قاعده فراغ و تجاوز معتقدیم به عنوان اماره مقدمه یا به عنوان اماره اینها رو مقدم نمیدانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.